أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بالسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، هدي بساحت مقدس و ملکوتی حضرت زهرا سلام الله علیها صلواتی نعت بفرد. گفته شد در بحث شبهه قلوب نسبت به اهل البیت علیهم السلام، برای اینکه مطلب رو به طور حق دنبال کنیم، باید ببینیم که حق و حجت کجاست، که بعد اگر از حق عدول کرد در جهت زیاده روی بشه افراط یا غلو، و اگر عدول کرد در جهت کمتر انگاشتن اون حق بشه تفریط و تقصیر. حق و حجت هم اول عقل، بعد قلب. این اول و دوم نه به معنای ارزشی. اگر عقل اثبات کرد که انسان میتونه به یک مرتبهی برسه، بنابراین قائل بودن اون مرتبه برای انسانهایی دیگه قلوب نخواهد بود. بله، اگر عقل به برهان اثبات کرد که یک چیزی ممکن نیست، اگر اون رو برای یک انسانی کسی ادعا کرد، میشه گفتش که این معنا قابل پذیرش نیست، مثلا قلوب. ضمناً اینم باید توجه داشت که عقل بعضی وقتا اثبات میکنه نفی یک چیز رو، ولی خیلی چیزا خیلی وقتا ساکت عقل. ببینید مثلا اینکه اوج عروج انسان کجاست، خود عقل اینو نمیتونه تشخیص بده. در بعضی از موارد مثلا بگن که انسان میتواند خلیفت الله بشه، به این معنا که تمام صفات اون مستخلف و ان، اون کسی که جانشینش شده، در جان خلیفه منعکس بشه. اینو عقل نمیتونه در ابتدا بپذیره. به همین خاطر وقتی عقلا انسان رو تعریف کردن، هیچ کدومشون انسان رو اینجوری تعریف نکردن. خیلی وقتا ما ظرفیت های ظاهری خودمون رو هم نمیدونیم چقدره، چه برسه به ظرفیت های باطنی. بنابراین اگر عقل رد کرد، رد کردنش حجته، ولی نسبت به این که انسان به خلافت میرسد یا نه، انسان به مقام قاب قوسین میتواند برسه یا نه، اصلا قاب قوسین نمیدونه چیه تا بگه انسان میرسه یا نه. وقتایی که عقل ساکته، ساکته دیگه. آدم ساکت هم که نه اثبات میکنه چیزی رو نه رد میکنه. اینو باید توجه داشت که عقل در حیطه هایی که ورود میکنه میتونه حرف بزنه. مثل این که مثلا فرض کنید که علوم طبیعی در مورد طبیعیات حرف میزنه دیگه. شما با فیزیک و شیمی که نمیتونین قواعد ریاضی رو نه اثبات کنین نه رد کنین، حیطه عمل کردش اصلا اونجا نیست. پس این نکته که اگر عقل یک جایی نمیدانم بود، اون وقت اون نمیدانم نمیدانمه، نه اینکه نیست. همون قاعده‌ای که میگن عدم الوجدان لا تدل على عدم الوجود. یه کسی به آقا امام رضا علیه السلام عرض کرد که خدا وجود نداره. حضرت فرمودن چرا؟ گفت که ندیدیم. حضرت خیلی ساده بهش گفتن تو همه جای کره زمین رو حداقل گشتی میگی ندیدیم؟ وقتی که میگی ندیدیم باید در همون حیطه استقرار کرده باشه دیگه. حالا جدای از این که حالا ذهنش نمی کشید که حضرت بگن خدا دیدنی نیست، اون که اصلا دیدنی بشه دیگه اصلا خدا نیستش دیگه، اون محدوده، خدا یعنی نامحدود. اتفاقا چون ما نمی بینیم خدا رو می پرستیم، اگه می دیدیم که دیگه خدا نبود و پرستیدنی نبود اصلا. بنابراین لا ادری مساویه با به عقل نرسید مساویه با نبودن برهان بر عدم نیست. مصاحبه اینه که عقل اونجا سکوت باید بکنه. پس این یه حجت، اگر عقل چیزی رو اثبات کرد حجته، اگر به برهان چیزی رو رد کرد حجت. دو، قلب که راجبش گفتگو کردیم از این میگذریم. سه، سنت یا و قرآن. چهار، که این دوتا اسمشو میذاریم وحی. قرآن و سنت وحی الهیه که به زبان به دو لسان بیان شده. گاهی وقتا مستقیمن یک وحی خاصه که میشه وحی قرآنی، گاهی وقتا هم از لسان کسی که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها مطالبی بیان میشه از مخزن علم الهی که میشه وحی غیر قرآنی. البته بین وحی قرآنی و بین وحی غیر قرآنی فاصله زیادیه، به همین خاطره که وحی قرآنی احکام خاص داره و این سلطان تمام علوم و معارفه. پس باید از این حیطه شروع کرد، از قرآن شروع کرد. البته این بحث برای کسیه که مسلمان دیگه و قرآن رو قبول داره و وحی بودن قرآن رو پذیرفته، چون عقل دلیل عقلی به اندازه اولا عقل انسان سقفش، ثانیاً به اندازه عقل اون عاقلی که دلیل رو اقامه کرده. به همین خاطره که براهین عقلی و حیطه معارف عقلی در طول زمان هی تغییر کرده، دیگرانی آمدن رو شانه قبلی ها سوار شدن و یه پله جلوتر رفتن، مطالب بیشتر رو دیدن. ولی وحی اگر میلیاردها میلیارد سال بر بشر بگذره، این آخرین حرفه و بعیدم نیست میلیون ها سال بگذره بعد از این که ما الان اینجا هستیم، چون در زمان امام زمان تصور این نیستش که امام زمان بیان و سریع قیام قیامت بشه، معلوم نیست، شاید صدها هزار سال بگذره. این تصور ماست که فکر میکنیم امام زمان چون آخرین امامه و چسبیده به قیامته باید سریع قیامت اتفاق بیفته. این نیستش که. تازه اون وقت باید دید که قرآن چه جلواتی داره، چون ما هنوز از قرآن چیزی نیافتیم دیگه. مثل کسی که در کنار پیغمبر باشه، یه بچه دبستانی کنار علامه طباطبایی بالاتر کنار پیغمبر خدا باشه چی دریافت میکنه؟ پیغمبر باش مثلا بازی میکنه دیگه، اون باید بیاد بالا سطح فکرش، فهمش، عقلش، قلبش، طهارتش، تا بعد ببینه کم کم هرچی میاد بالا بعد میفهمه پیغمبر که بود. قرآنم به همین کیفیت. خب با این توجه ما یه مطالبی رو به صورت اشاره عرض کردیم که اولا مقام امامت برتر از مقام نبوته. هر کدوم از اینها که عرض میکنم شاید بالای 10 دلیل قرآنی برای هر کدومش و بیشتر روایی و دلیل عقلی وجود داره. حالا ما چون فرصتمون محدوده یکی دو تا دلیل قرآنی عرض میکنیم تا ببینیم به کجا میرسیم. یک دلیل روشنش جریان حضرت ابراهیم دیگه. حضرت ابراهیم در اون روایت هم داره دیگه، ان الله اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا و اتخذه نبیا قبل ان یتخذه رسولا و اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا و اتخذه خلیلا قبل ان یتخذه اماما. اگر دقیق خونده باشم روایت رو، یعنی مراتب رشد حضرت ابراهیم اینطور بود: اول عبد بود، بعد به نبوت رسید، البته نبوت ابراهیمی، چون 124,000 پیغمبر نبی هن، همه به تفاوت مراتب هست، نبوت ابراهیمی، بعد رسالت، بعد خلت که خلیل الله شد، و در نهایت امامت که در اون جریان آیه سوره بقره هم به این اشاره روشنی شده دیگه که و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. و اذ میگه به این صحنه توجه کن، یه درس دینی داره، متذکر باش این مطلب را که مطلب مهمیه میخواد بیان کنه. از ابتلا ابراهیم را پروردگارش به ابتلاعاتی، حالا چرا از ابتلاعات به کلمات یاد کرده اون کار نداریم. بعد حضرت ابراهیم اون کلمات را و اون ابتلاعات سخت را به نهایت رسون، تمامش کرد. 3 از ابتلاعات حضرت ابراهیم رو قرآن ذکر کرده، یکیش همون جریان شکستن بت‌ها و اون ابتلاء سنگینی که در جوانی اتفاق افتاد و تو آتیشش انداختن، خیلی کمرشکن بود اون قضیه. شما حساب کنید تنها تو یک جامعه یک نفرم یار نداشته باشه، یک نفر تنهای تنها آتشی درست کنن که اصلا آدم فکرش تن آدم میلرزونه. دومیش ابتلاء بردن همسر و فرزندش به اون صحرای حجاز بود. و سومیش که ذبح فرزندش بود. خب این فرزند رو در حدود 100 خدا بهش داده، حدودا 90 خورده ساله، و ذبحش حدود 110 حضرت سن داشته، شاید هم یکم بیشتر. خب وقتی که میگه به کلمات، یعنی حداقل باید 3 امتحان انجام شده باشه، یعنی این ابتلا و این اتمام امتحان ها مال پایان عمر حضرته، یعنی در جوانی که 18-19 سالش بوده، شاید هم کمتر یکمی، پیغمبر شده حضرت، بعد رسول شده، بعد خلیل شده، در انتهای کار به امامت رسید. اونم شرطش این بوده که بعد از همه این مراحل صرفا عبودیت ها یه حضرت ابراهیمی، عبودیت ابراهیمی عبودیت خاصی بوده، کفایت نمی کرده، باید امتحان های سخت هم می شده. بعد از این به امامت رسید. بنابراین امامت بعد از نبوت و رسالت و یک امتحان های سختی و ابتلاعات عظیمه حاصل میشه، صرفا با نبوت و رسالت هم حاصل نمیشه. آیات دیگه هم هست. حالا ممکنه بعضیا مثلا تو قرآن مطالعه فرموده باشن که قرآن این امامت رو برای مثل حضرت اسحاق هم ثابت کرده، میفهمد که حضرت ابراهیم رو که ذکر میکنه، بعد میفهمد که نوح و لوط و من ذریته اسماعیل و اسحاق، بعد میفهمد که بعد از این که لوط که یک پیغمبر تابع حضرت ابراهیمه و اسماعیل و اسحاق هم که تابعن، میفهمد که و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، اینها هم امام ها قرار دادیم اینا رو. این جریان اینا امام بودن در حالی که نه اینا نبوتشون در سطح حضرت ابراهیم بوده، اون پیامبر اولی العزمه، و ابتلایی هم مثل حضرت ابراهیم اینا در اون سطح نداشتن، در حالی که شرط اون امامت رو اصلا فرمود وقتی که به این مقامات رسید و ابتلاعات رو تمام کرد اون وقت امام میشه. این نکته ای که اکثر مفسرین ازش غفلت کردن، این دوتا امام را حتی المیزان شریف هم یکسان قرار داده. این دوتا امامته، یک امامت کبرای ابراهیمیه که قرآن مطرح کرده و یک امامت عامی که با هر نبوتی همراهه. اونی که در روایات هم توضیح دادن این امامت عامه، اونی که فرمودن که امام اون کسیه که هدایت به امر میکنه، این مال اتفاق آیه هدایت عامه، امامت عامه که میفهمد بکش از جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبرو و اوحینا الیهم فعل الخیرات. خب اگر معنا نداره که به اسحاق که مقامش به مراتب دون حضرت ابراهیمه و حضرت لوط و دیگر ائمه، اینا هم که مثال میزنه وقتی که میگه اسحاق و لوط و اینا، یعنی اینا دیگه نمونن، یعنی یک امامتی همراه با هر نبوتی هست و الا اختصاصی به این سه بزرگوار نداره، کما اینکه در آیه دیگه ای هم کل بنی اسرائیل رو ذکر میکنه. بعد میفرماد و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، از بین بنی اسرائیل یک عده ای امام بودن که کیا باشن؟ انبیاء بنی اسرائیل. پس این یک امامتی ملازم با نبوت، که البته امامت همون ملازم با نبوت هم بالاتر از مقام نبوته، یعنی هر نبی نبی می شود و امامی امامت ملازم با نبوتش لازم داره، چون اون امامت عهده‌دار هدایت باطنی افراده. نبی یه سخنران نیست بیاد اینجا صحبت کنه بگه خب دین اینه، احکام اینه، مثلا عقاید اینه، اینم اخلاقیات، برین عمل کنین. نبی باید دستگیری باطنی بکنه، اونیه که دستگیری باطنی را اصلم هست، از اون اصل کار نبی دستگیری باطنیه. شما ببینید آیات که راجب نبوته میفهمد که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، یک، دو، و یزکیهم، سه، و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این تعلیم کتاب حکمت یعنی چی؟ آموزش دین، درسته؟ کتاب مثلا فرض کنید که واجبات یا احکام عملی، حکمت هم احکام حکمی و نظری، یعنی حکمت ها، معارف و احکام، یعنی دین خلاصش. کتاب و الحکمت یعنی دین که آموزش میده. قبل از این که آموزش، یعنی با این دارن چی میشن؟ مسلمان میشن. علم بعدش ایمان دیگه، ایمان بدون علم که ممکن نیست. این یه مقدار دقت میخوادم. یا علمهم الکتاب و الحکمه یعنی گام اول ایمان، علم پیدا کنه که ایمان بیاره. اما قبلش میگه قبل از این که اصلا علم پیدا بکنه و ایمان بیاره، اونا تزکیهشون میکنن مردم. این تزکیه قبل از ایمانه. میگه این تزکیه قبل از ایمان که فطرتشون سالم بشه تا بتونن ایمان را بپذیرن به عهده پیغمبره. این نکته پنهانی بود درس کردم و خیلی بحث داره. به عبارت دیگه هر کس ایمان میاره به برکت دستگیری باطنیه که پیغمبر میکند و اونایی که این دستگیری رو نمیپذیرن، تزکیه قبل از ایمانی رو نمیپذیرن، همونایی هستن که مقابل پیغمبر وای میستن و ایمان هم دیگه نمیارن، اون تعلیم کتاب و حکمت رو نمیپذیرن. خب نتلو علیهم، اون امامت پس حتما هم راه نبوت هست. نبی باید تزکیه کنه مردم را، دستگیری باطنی کنه، نفوس را اصلاح کنه و این نمیشه مگر با اون مقام امامتش. پس این میشه امامته که همه انبیا دارن، منتها در هر پیغمبری امامتش مرتبه بالاتر از نبوتشه. این یک. اما راجع به حضرت ابراهیم، خب اینو داشته، پس با نبوتش این امامت چی بوده؟ همراه و ملازم بوده دیگه. ولی با این که این سطح از امامت رو داشته، میفهمد ابراهیم در پایان عمرش بعد از این که نبوت و اون امامت پنهان در دل نبوت را داشت، بعد از این که به مقام رسالت و خلت و اینها رسید، ابتلاعات سنگینی ازش به عمل آمد تا امامت بهش داده بشه. پس معلومه که این امامت خاصه، این امامت کبراست. خدا پرده از دو تا امامت برداشته تو قرآن، نه یه دونه امامت. این امامت کبرای ابراهیمیه که حالا بعدا شاید بهش بپردازیم یکم. خب حالا فعلا ادعاهامون تکرار کنیم که پس امامت افضل از نبوت و رسالت، این یک. بعد امامت امامان اهل البیت علیهم السلام افضل از تمام امامت تمام انبیاست، منهای رسول اکرم. شاهدش یه آیه، آیه مس، لا یمسه الا المطهر. یا اینا که عرض میکنم از چند راه قابل اثباته و بعد اثباتش طول میکشه، دارم فقط گزارش میدم برای کسانی که بخوان سرخط ها رو بدونن کجاست. یه آیه دوم آیه تطهیر که کیا به قرآن مس شهودی و باطنی دارن؟ متحرون. متحرون کیان؟ اهل البیت. لا یمسه الا المتحرون. یک. دو، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پس اینها به باطن قرآن، حقیقت قرآن دسترسی دارن، این دو. به عبارت دیگه اینا حاملان حقیقی قرآنن، اون حقیقت قرآن که مکنون بود دو سه شب پیش عرض کردیم در اختیار اینهاست و اینا با او هماغوشن، متحدن، به عبارتی قرآن ناطقن. خب پس اینا حامل قرآن و از اونجایی که قرآن مسیطر و مهیمن و اعظم از تورات و انجیل و صحف ابراهیم و اینهاست، بنابراین حامل قرآن اعظم از حامل تام تورات و انجیل و صحف. بنابراین اهل البیت علیهم السلام اعظم از اونا هستند. اتفاقا جالبه، این نکته رو تذکرش بد نیست، این اون آیه از ابتلایی که عرض کردم، که اینا تذکر این آیه میده به حضرت ابراهیم، داره یک معضلی از جامعه اسلامی حل میکنه. چون در این بحث امامت کبرا، این که پیامبر اکرم سید الانبیاء، افضل از همه انبیاء، این که اصلا مشهوره، مشکوک نیست در بین مسلمین، درسته؟ این یک امر تقریبا بدیهی بین تمام فرق مسلمین که ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم افضل از تمام انبیاس، سید الانبیاس، سید المرسلین، آخرهم اولهم میثاقا و آخرهم مبعثا، آدم و من دونه تحت لواییه، همه زیر چترشنه، اولین مخلوق است، قابل قیاس با دیگران نیست، اینه که کسی شک نداره. اما اون آیه و از ابتلا یه تذکر از کردم، اون ازش چند تا نکته توش هست، میگه و از ابتلا ابراهیم، میگه به اون صحنه خوب توجه کن، یه درس متذکر باش به این صحنه که یک حقیقت عظیمی رو داره بیان میکنه، که این چنین امامتی، این که تو تورات و تو انجیل و تو صحف حضرت ابراهیم نیومده، این چی داره میگه؟ میگه این امامت در امت اسلام هست، برترش هم هست. میگه این رو با امامتی که وجعلناهم ائمه یهدون به امرنا قاطی نکنی آنچنان که مفسرین قاطی کردن. فراموش نشه این مطلب که صرف بیان یک تاریخ گذشته انبیایی بودن یا همچی مقامی داشتن نیستش، که داره ارزش‌های دینی ما رو، معارف ما رو بیان می‌کنه برای امت اسلام. این رهنمود دینی داره به ما میده، وگرنه اینکه ما بدانیم حضرت ابراهیم چه مقاماتی داشته که واجب شرعیمون نیست، حتی مستحب بمونم نیست به خودی خود، کما اینکه ما اسم 123970 پیغمبر رو از 124000 تا 30 تاشو میدونیم، اسمشون هم نمیدونیم، چه برسه بدونیم در چه عوالمی چه مقاماتی هر کدومشون سیر میکردن، چه ضرورتی داشته بگی اصلا اسمشون هم نگفته قرآن. اینایی که گفته به عنوان رهنمود دینی برای امت اسلام بشه، یعنی که بگه وعظ، متذکر شو، درس بگیر، درس دین بگیر، دارم درس دین به شما میدم. بعد از طرفی امامت رسول الله که برتر از امامت حضرت ابراهیمه که مشکوک نبوده اصلا، واضحه. اون توی که واضح نیست که، واضحه که بدیهی بیان نمیخواد اصلا. اون چه چیزی رو بیان میکنن؟ اونی که واضح نیست، مسئله شده، ابهام ایجاد کرده، سوال برای از هان پیش میاد که آیا در امت اسلام جانشینان پیامبر هم دارای چنین امامتی هستند یا نه؟ این شأن امامت جانشینانه که در امت مورد اختلافه، الذی هم فیه مختلفونه. والا بنابراین این آیه امامت حضرت ابراهیم بیش از اون که بخواد امامت رسول اکرم را به ما تذکر بده، داره امامت اهل بیت را تذکر میده که همچی مقامی برای جانشینان رسول اکرم هست. بنابراین پاسخ به یک معضلیه که امت اسلام از همون ابتدا گرفتارش بودن تا همین امروز، گرهی که به خاطر حسادت ها زده شد روی این امر، خب که امت مسلمان با دقت تو قرآن به واضحات قرآنی گرفتار معضلات و مشکلات نشن. دیگه میگه امت مسلمه‌ای در آخر الزمان حضور دارن که این مقامات رو دارن. حضرت ابراهیم در آخر عمر شریفش میفهمد که وقتی که کعبه رو ساخت، آیش رو قبلا پرداختیم، کارش از اتمام کعبه که تمام میشه میفهمد که ربنا واجعلنا مسلمین لک، خدایا ما را دو مسلمان برای خاص خودت قرار بده، نه واجعلنا مسلمین، مسلمین لک. چند تا نکته دار. این اسلام قطعا اسلام ابتدایی نیست، مثلا لغو گفتن یه پیغمبر بگه من مسلمون باشم از کفر بیرون بیام، اون اسلامی که مقبول خدا هم نیست. تازه قالت الاعراب اسلمنا قل لم آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، این اسلام اصلا ارزش دعا کردن نداره مگر برای کافر. کافر بگه من مسلمون بشم، کافرم که نمیگه همچین چیزی. وقتی که فرد دعا میکنه باید چیزی رو طلب کنه که مطلوب خداست، اسلام مطلوب خدا نیست. میگه ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، پس این اون اسلام یعنی تسلیم محض بودن، اون مرتبه عالی فوق مراتب ایمان. بعد داره چی کی دعا میکنه؟ آخر عمر شریفش. بعد و من ذریتنا، میتونست بگه و من ذریتی، ذریه حضرت ابراهیم، ذریه اسماعیل، ذریه ابراهیم هم هستن دیگه، لازم نبود بگه من ذریتنا. معلومه که این از ذریه مشترک ابراهیم و اسماعیله، یعنی از انبیای بنی اسحاق نیستن. مثلا حضرت موسی و عیسی شامل این دعا نمیشن. حضرت میدونه داره چی میخواد و حضرت هم که بخیل نیست، میگفت و من ذریتی، اونم دعا میکرد، هم شامل بنی اسماعیلیا میشدن اهل البیت، هم شامل بنی اسحاقیا میشدن که حضرت موسی و عیسی و داوود و سلیمان توشون هستن. اینکه بخله اگه کسی مستحق مقامی باشه و بتونه به مقامی برسه براش دعا نکنن. معلوم میشه این اسلام سطحیه که فوق حد حضرت موسی و عیسی است که نفرموده و من ذریتی و من ذریتنا امتا مسلمه، که این اسلامی که من دارم اونا داشته باشن، اسلام فوق عصمت اینا، امتا مسلمه، یه امت معصوم در بنی اسماعیل طلب کرده. خب از طرفی رسول اکرم فرمودن انا دعوت و ابی ابراهیم، من اشتیاق و دعای پدرم ابراهیمم که عرضه کرد به خدا و دعاش هم مستجاب بود و خداوند من رو به این عالم آورد. ولی پیغمبر یه نفره، حضرت امت طلب کرده. خب دعای حضرت برای امتی بوده که استجاب شد. خب بنابراین این معضل رو خدا میخواد با این جریان حل کنه که شما یک امتی دارید معصومه که حضرت ابراهیم مشتاقشون بود و دعا کرد، دعاش هم مستجاب شد و اینا امامت کبرایی رو دارن که ابراهیم مراتبش رو داشت. خب بعد اون علم غیب و عصمت مطلقه و اینها هم هست. بریم به بحث بعدی. گفتیم تفویض هم هست، شاید بیش از 10 آیه قرآنی اینه که خداوند امور را به اهل البیت واگذار کرده داریم، بیش از 10 آیه قرآنی. ببینید آیات اهل البیت شاید بالغ بر 100-150 تا باشه، آیاتی که ما با عقل ناقص خودمون میتونیم استدلال کنیم، برهان بیاریم، وگرنه اونایی که عقل ما نمیرسه روایت فرمودن فوق این هاست، شاید بالای 400-500 تا آیه بشه، شاید هم بیشتر. مثلا بعضی از آیات رو ما فقط اکتفا میکنیم به روایت، یعنی این که روایت چطور از این مطلب امامت را بیرون کشیده ما نمیفهمیم، سطح فهم ما قصور داره از درکش، باید به سطح بالاتری آدم برسه، امیدواریم که خداوند روزی کنه. ولی به همین مقداری که الان با مجموعه داشته های تفسیریمون میتونیم برسیم، ما که میگیم یعنی کل مفسرین شیعی، حداقل 100-150 تا هست. ولی مثلا ان عدت الشهور عند الله 12 شهرن که دلالت بر ائمه میکنه روایت داره. شاید هم بشه مثلا یک شواهدی پیدا کرد، ولی اونقدر نیستش که آدم با اطمینان بگه که این به این دلیل قرآنی، یعنی این آیه با این آیه با این آیه با این آیه با این ادله استنباطی زمیمه میشن، پس اینا اهل البیتن و اون چهار تا ماه حرام میشه چهار تا علی تو اهل البیت. از کجا میخوایم در بیاریم؟ نمیتونیم در بیاریم به راحتی. چه خصوصیاتی علی های اهل البیت دارن، از امام امیرالمومنین و حضرت سجاد و آقا امام هادی و آقا امام رضا علیه السلام نمیدونم. شاید عرض کردم، شاید یک سری چیزای آدم به ذهنش برسه ولی کفایت نمیکنه به اساس برای ابراز. خب این آیاتی که داریم از این 150 تا چرا اینقدر متنوع آیات اهل البیت؟ سرش برمیگرده به وجود اهل البیت. اهل البیت یک وجودات خاصی هستند، دارای شؤون عجیب، بعضا شؤونشون متضاده. چطور میگه خدا هم ممیته هم محیه، هم غفوره هم منتقمه؟ معمولا تو انسان ها اینا هر کدومشون یه جلوه ای از جلوات خدا هن. مثلا یکی علم داره، مثلا شما از کمیل ابن زیاد چی سراغ دارین؟ معنویت و دعا و ذکر و اینها. و این شجاعت نداره، مدیریت نداشت زیاد، مدیریت زیاد نداره. حضرت عرض کردم تو همین شبا به نظرم یک منطقه رو به نام هیت بهش واگذار کردن، از دست داد دیگه در مقابل سپاه معاویه. بعد دعا و اینا خوبه، حتی کوچک نباید کرد، مقامشون فوق حد فهم ماست، گردشون هم به دیار ما نمیرسه، خصیصین اهل بیت بوده اینا، ولی جامعیتی نداره. و مثلا یه کسی مثل مالک میبینین که مثلا جهات، گرچه مالک یک وجود خاصیه، بیشتر جهات اون صلب و سختی و مالکن و ما مالک والله لو کان جبلا لکان سلدا، کوه استوار مقاوم، این جنبه هاش. اون جنبه مثلا معارفی که باز مثلا یا اسراری که ممکنه رشید داشته باشه ایشون نداشت. هر مثلا کلا عالم اینطوریه، خداوند مجمع ویژگی های بی‌نهایت. این ویژگی ها در هر موجودی یه جور ظهور کرده. همه موجودات مظهر خداست، شیطان هم مظهر خداست دیگه، مظهر اسم مذل خداست. موجودات یا مظهر یک دو سه اسم از خداوند باشن، اونی که مظهر تمامی اسماء حسنا خداوند باشه، اونم به جامعیت، اونم در نهایت اهل البیت. به این خاطر یه آیه نمیکشه بیان کنه شخصیتشونه، هر آیه از یک جهتی بیان میکنه که اینا رو مجموعا کنار هم بذاریم. عجب میبینی که اصلا خب اگر خدا میخواست به شکل خلق در بیاد میشد این آینه تمام نما اینجوریه، یک وجه نداره. چون وقتی یه چیزی مسطح باشه بذاریم جلوی آینه، همه وجوهشو میگیره، یه شکل رو کاغذو، ولی شما جلوی آینه وای میسین فقط این قسمت از بدنتون، پشت رو دیگه نمیگیره دیگه. حالا اگه یک وجودی باشه زو وجوه کثیره، تقریبا بره به سمت غیر قابل حد و احصا برای عقول، این زوایای اینقدر زیادی داره که باید هر آیهی بخشی از اون ویژگی ها یا بخش هایی، یه ویژگی، دو ویژگی، سه ویژگی، پنج ویژگی بیان کنه. خب یه بخشی از آیات عهده‌دار همین مطلبن که اینها از بعضی از آیات ویژگی های فعلی اهل البیت رو بیان میکنه، مثل همین آیاتی که عرض کردم، کارهای الهی به جریان اینها جاری میشه، به واسطه اینها اون خیلی آدم نفهمی باید باشه که بگه زیارت جامع غلوه. زیارت جامع تازه خیلی دست به عصا راه رفته، تمام آنچه در زیارت جامع گفته شده وجه روبه خلقی اهل البیته، اون وجه روبه حقیشون خیلی کم گفته زیارت جامع، اونا جز اسرار مگو بوده دیگه، و به اشارات البته گفته نه به تصریح، عمده اونه. بعد نداریم، قرآن جامع تر از زیارت جامع در شناخت اهل البیت قرآن. البته این که نگفته به این معنا که به اشارات گفته، در آوردن مطالب از توش دست زیارت جامع خیلی سخته، یعنی ما همون قسمت اولش رو متوجه میشیم، البته در سطح عبارات ترجمه ها. این که بکم فتح الله، بکم یخته، بکم ینزل الغیث، بکم نمیدونم جمسک و سماوات انتقع علی الارض، اینا خیلی چیزای ابتدا، اینا تو قرآن بیش از عرض میکنم 10 آیه است که این تفویض رو بیان کرده. منتها تفویض عرض کردن دو تا معنا داره، یک معناش معنای کفر و شرک، و ائمه فرمودن که من بیزارم از کسی که تفویض بکند. این روایت رو ملاحظه بفهمید، روایتی که راوی میاد خدمت آقای امام حسن عسکری و مشرف به لقاء آقا امام زمان هم میشه، یعنی حضرت اونجا کمتر از 5 سالشونه. بعد از امام سوال میکنه، آقا امام زمان جواب میدن، یعنی همین بزرگواره، مثلا 3 یا 4 ساله جواب میدن. میگن و جئت، میگه من تو ذهنم بود که حرف مفوضه. حضرت میگه قبل از این که من به زبان بیارم گفتن که و جئت تسألو، نه خودش میگه و جئت تسألوه عن مقالت المفوضه، نه دیگه این فرمایش امامه، فرمود که آمدی که از گفتار مفوضه سوال کنی. آقا امام زمان اینطور، اگه روایت چون صدرش نمیشتم، اینطور که خاطرم میاد اینجوری صدرش میگه من امام زمان را دیدم که کودکی بود، میخواستم از پدرش سوال کنم، حالا چون که کودک بوده گفتم که بایشی از این سوال کنم، از باباش سوال. میگه آمدی که از پدرم راجع به عقاید مفوضه سوال کنی، کذبو، تکذیب کردن مقام الهی را، یا کذبو که دروغ گفتن، بلکه قلوبنا اوعیتون لمشیعت الله فاذا شاء شئنا، بلکه قلوب ما ظرفیست برای مشیت خدا. این هم یک نکته ایه که همینجا عرض کنم تو پرانتز، مشیت غیر از اراده است. شما میبینید گاهی وقتا تو قرآن میفهمد الا ان یشاء الله، گاهی وقتا میگه اراده، اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون، یفعل الله ما یشاء به قدرته. مشیت غیر از اراده است، و یک تفاوت عمیقی بین این دوتا هست که از عهده لغت بر نمیاد بیانش. آنچه در کتاب‌های لغت گفتن یا ناقصه یا غلطه، بین مشیت و اراده تفاوتی که گفتن. قلب ما ظرفی است برای مشیت خدا، نه برای اراده خدا. حالا بگذاریم از این. فاذا شاء شئنا، اون وقتی که میخواهد ما هم میخواهیم. والله یقول و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، خدا هم تو قرآن این رو فرموده که شما نمیخواهید مگر آنچه خدا بخواهد. این یعنی ما را گفته. این مفوض چی بودن اینا؟ اینا همون حرفی بوده که یهودی ها هم میگفتن، که میگفتن خداوند امور را واگذار کرده و حالا دست خدا خالیه، یک، یا خدا دستش هم اگه دستش خالیه، مثل حرف یهود لعنت الله علیه و قالت الیهود ید الله مغلوله، دست خدا بسته است، غلت ایدیهم و لعنو به ما قالو، دستشون بسته باد، لعنت به خاطر این گفتار بر اونها باد، یا لعنت شدند به خاطر این گفتار. خب این حرف یهودی ها. یا بگین نه، دست خدا بسته نیست، منتها خداوند دیگه کار نداره، میتواند کاری بکنه ولی دیگه واگذار کرده، یعنی استقلالاً اینها کار بهشون واگذار شده. که بعضی از مشرکین از بت پرستا به این نوع تفویض قائل بودن که فرد چیه؟ دستش بازه و دیگه مستقل از مشیت و اراده خدا خودش هر کار میخواد میکنه، گرچه کاراش درسته ها، مثلا کار به درست و غلطی نداریم ها، میگین مستقله و هر کاری هم میکنه خوبه، خیلی عالی. حضرت ببینید تو این روایت وقتی که میفهمد اینا تکذیب کرده حضرت اونا رو، نمیفهمد، میگه ما نداریم، که میگه ما استقلال نداریم، یک کلمه است، یه سر سوزن تفاوته، سر موی بین حق و باطله، صراط مستقیمی که ادق من الشعر و حد من الصیفه همینه. شما بگین اهل البیت اینا رو استقلالن دارن، شد شرک، بعد اهل البیت میگن خدا لعنت کنه کسی که اینجوری گفت. بگین اهل البیت همه اینها رو دارن به اذن الله، میشه عین توحید، و بعد کسی به این قائل نباشه مورد لعنت قرار میگیره دیگه. این مقام مقامیه که اگر که کسی قبولش نداشته باشه مورد لعنت دیگه. اصلا شما ببینید ابلیس چرا مورد طعن، لعن، ترد و رجم خدا قرار گرفت؟ ابلیس که مشکلش عدم اطاعت از خدا نبود، که 6000 ساله ها داشته اطاعت و عبادت میکرده. مشکل ابلیس آزمایشش با انسان کامل شد، یعنی واسطه فیض بودن اون واسطه فیض رو قبول نکرد، گفت نه اصلا فکر نکن که من اینو بپذیرم. لم اکل اسجد لبشر خلقته، اصلا این پنبه رو از گوشت بیرون کن که من به همچی بشری سجده کنم. توجه فهمیدین؟ و الا 1000 تا امر دیگه خدا بهش کرده بود، همه را اطاعت کرده بود که به اون ساحت رسیده بود. یعنی کسی که واسطه فیض را انکار، خدا فرمود به این سجده کن، به این قبله آدم، چون واسطه فیض توه، این تازه سر از تخم در آورده، تازه خلقش کردی، بعدم از خاکه. بعدم حرف ابلیس میگه من باید واسطه فیض، درد ابلیس این بود. اگه به ابلیس خداوند میفهمد تو واسطه باز این باش، ولی این زیر دست تو باشه، قبول میکرد. وقتی که میگه که انا خیرون من، یعنی اگر جایگاه وساطت فیضی هست من میپذیرم، ولی من باید داشته باشم. دیدین بعضیا با اصل موضوع مشکلی نداره، اگه بگن تو ولی فقیه باش مشکلی نداره، ولی میگن چون این ولی فقیه، میگه نه اصلا ولایت فقیه من قبول ندارم. اگه من تو رئیس با اصل ریاست که مشکلی، عقل میفهمه اینو که باید واسطه باشه در نظامی که علل ولاست و ترتیب داره و موجودات به حسب رتبه تقسیم بندی میشن و موجودات بالایی تکوینن وساطت دارن برای مادون خودشون، مثل این که مثلا شما این نوری که الان به این کاغذ میرسه چقدره؟ مثلا فرض کنید اینجا را اگه اندازه بگیریم، مثلا حالا نمیدونم واحدش اگه وات باشه، بگید این نور الان مثلا 100 وات، این نور که اینجا الان هست، همینو بریم 10 متر جلوتر، 5 متر، 3 متر جلوتر، میشه 500 وات. اون 500 واتی است که آمده واسطه شده این 100 واتی الان اینجا هست. مقطع نمیخوره که عالم، که اگه اون نباشه اصلا نیست. وقتی که نظام ترتیب موجودات دارن، به ترتیب وجودی از خداوند ظاهر میشن، یعنی موجودات رتبه قبلی قوی تر وجودن، چون قوی ترن واسطه این بعدی ها میشن. بنابراین اصل اینو رد نمی کرد ابلیس، میگه من باید اون مقام رو حائز بشم، چون اینو میگی نه من قبول ندارم، طرد شده ابلیس. اینه که یکی از مثلا اسرار و عللی که این قدم آیات اهل البیت آمده از زوایای مختلف اهل البیت نشون میده، برای اینکه ما به اون طرد ابلیسی مبتلا نشیم، ما یعنی حقشون ادا کنیم، چون بالاترین حق رو دارن بر جامعه دیگه، چون بالاترین نعمت بر جامعه رو اونها جاری کردن، هم نعمت وجودی و هم نعمت هدایتی، بنابراین بزرگترین حق رو دارن برگردن همه، حتی برگردن کافر و مشرک، چون کافر و مشرک بالاخره نون و آب و اینا که میخوره، که وجود که داره، وجودش به واسطه اون خلق شد، جریان فیض به واسطه اون. اینی که میگه که زنده ای باید تشکر کنی، به خدا میخوای برسی، در راهی، مؤمنی، و کافرم حق تشکر داره بر، یعنی حق تشکر اهل البیت بر کافرم جاریه، بر مشرکم جاری. آیش، یه آیش رو به عنوان مثال بگم، و ما نقمو منهم الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. داشتن قضا می‌خوردن، آقای امام صادق علیه السلام فرمودن خدا و رسولش را شکر. احساس کرد این ابو حنیفه که از علمای برجسته است دیگه توی اون فضا، احساس کرد این نکنه شرک باشه، خدا و رسول روزی نمیدن، ان الله، این لسان حسره دیگه، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، رازق فقط خداست، با دو تا تأکید هم میگه فقط خداست، مثلا غیر خدا کسی رازق نیست، مثل اون آیهی که عرض کردم هل من خالق غیر الله. خالق فقط خداست، رازق فقط خداست. بعد جای دیگه فهمد که استخلقو من التین، تو خلق میکنی که هیئت الطیر، خودش میگه من خلق میکنم، حضرت عیسی انی اخلق لکم من التین. بعد پس معلوم میشه همون بحث تفویض حق اینجوریه، یعنی خدا انجام میده اما این واسطه واسطشه. اون آیه فرمود که خدا فقط روزی دهه، این آیه دیگه میفهمد و ما نقمو، این کفار و منافقین چه مرگشونه، و ما نقمو منهم الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. مشکلشون اینه که خدا بهشون پی در پی و رسول داره لطف میکنه، خدا و رسول دارن لطف میکنن و اینها رو بی نیاز میکنن. توجه فهمیدی؟ خب ولی فهمود خدا بی نیازشون میکنه و رسول من فضلهی، یعنی منبع فیض خداست، ولی این وقت نقش وساطت داره، نه من فضله ما، اشتباهش اصل یکیه، اصالت مال حقه، او به تبع، حقیقت مال حقه، او به المجاز، ذاتن مال حقه، او به به تبعیت. خب چی داد بهشون؟ هر چیزی که این اقناع کرد اونها را از فضلش، که مطلقم آورده فقط آب و نون نیست، یعنی هر چیزی که در وجود بهش نیاز دارن خدا داد و رسول داد. بعد وقتی که گفت آقا این شرکه، حضرت این آیه رو براش خوندن، گفت عجب، من این آیه رو انگار ندیده بودم تو کتاب خدا، سوره توبه است. حضرت فرمودن بلکه دیدی ولی قلبت فاسده. خیلی روشنه. بنابراین خلق، اماته، اینا همه فضل خدا نیست؟ احیا، رزق، تمسک و سما، دندم یا نزل الغیث، خیلی روشن میگه قرآن. میگه خدا به واسطه رسولشه که داره میده. پس این به این معنا تفویض به معنای لغوی که امور عالم توسط واسطه فیض انجام میشه، اصلا کسی منکرش بشه میشه ابلیس میشه، عین توحیده. اگر بگه مستقلنه میشه اون تفویض باطل. فرقش تو همینه. ببینید این که در روایت هم فرمودن که نزلونا عن الربوبیه، ما را از ربوبیت بیارین پایین، ما را خدا ندانید. و قولو فینا ما شئتم، هر چه گفتید بگید از کمالات، ولن تبلغو، نمیرسید، چون هر چی بگید به اندازه ذهن شماست، به اندازه فهم شماست، فهم شما به اندازه سقف وجودی خودتونه. خب یه دونه تازه سقف وجودی ما که بماند، آصف برخیا که قرآن فرمود علمی از کتاب داشت و دارای قدرت اعجاز بود، وقتی که آقا امام صادق علیه السلام سوال کردن که این علم من الکتابی که او داشت و تو اون صحنه حضرت سلیمان رفت تخت و آورد که نرفت که بیاره، به ارادش اونجا حاضر بود، اعجاز کرد، وقتی که آورد به اون واسطه اون علم کتاب، بعد حضرت آقا امام صادق علیه السلام فرمودن اون نسبت اون علم من الکتاب، یه دونه علم داشت، به علم کل کتاب چقدره؟ اون راوی گفت من نمیدونم، خدا و رسولش شما بهتر میدونه. حضرت فرمودن به اندازه که اگر یه بال پشه بالشو به اقیانوس بزنه، چقدر آب رو بال پشه میفته؟ به اندازه اون آب به اقیانوس. یعنی آصف برخیا که قرآن به اون عظمت ستودش و وصی حضرت سلیمانه و شاید خودشم پیغمبر بعدی بوده اگر بعد از حضرت سلیمان عمر کرده، که گزارش صریحی نداریم، چون اوصیا در امت‌های پیشین خودشون می‌شدن پیغمبر بعدی، مگر اینکه قبل از پیغمبر قبلی می‌مردن، مثل هارون. هارون قبل از حضرت موسی مرد. این فرد که قرآن یه سفر رو به وجود شریفش اختصاص داده، این ظرف وجودش اون مقدار آب، ظرف وجودی امیرالمومنین اون اقیانوسه، مگه میتونه برسه؟ این ولن تبلغو مال بنده و شما نیست، مال انبیا و اوصیاست. نزلونا عن الربوبیه، ما رو خدا نکنین. و قولو فینا ما شئتم، و هر چی خواستید بگید، ولن تبلغو، و محال است برسید. خب بعد آقایون میگن که مثلا اگر ببینم این ربوبیت چیه که ما نازلشون کنیم از ربوبیت، یعنی بگیم شما خالق نیستین، شما رازق نیستین، شما مثلا احیا نمی کنین، اماته نمی کنین، ایناست ربوبیت؟
نزد لونان ربوبیت چیه که اونو بگیم اینا نیستن؟ یک کلمه، استقلال ندارن.
درجه فهمیدی؟
ملک الموت توفی میکنه ولی استقلال داره؟ نه. خب استاد ملک الموت حضرت آدمه، مسجود ملک الموت. اسرافیل احیا میکنه، استادش حضرت آدم. میکائیل رزق میده، مسجودش حضرت آدم. و حضرت آدم همون مقدار آب به اقیانوس نسبت به اهل بیت، نسبت به حضرت عزرائیل و اسرافیل و میکائیل اینا بگیم شرک نیست، نسبت به استاد و اساتیدشون بگیم شرکه؟ میشه خدایی؟ آنچه باید ازش پرهیز کرد اینه که بگیم اینا مستقل از خدا، این کار از خودشون چیزی داره، هیچی از خودشون نداره. نزلونا عن الربوبیه یعنی ما در مقابل خدا هیچی از خودمون نداریم. همون مثال آهن و آتشی که عرض کردم، یه آهن ویژگیش چیه؟ سردی، تاریکی، میبرین تو کوره، این قرب با کوره بهش هم نور میده، یه آهن مذاب، هم حرارت داره هم نور داره، در حالی که آهن حرارت داره؟ نه. به اون آهن بگین شما حرارت داری؟ بله. همون حرارتی که اون آتیشه داری؟ بله. کوره 1500 درجه است، اینم 1500 درجه است. کوره از اون داغتر نیست در فعل ها، یه چیز نشه خدا از اونو بالاتر نیست، در فعل. تصویری که تو آینه میفته از حضرت یوسف، از حضرت یوسف زشتره؟ یوسف خوشگلتر از اون تصویر تو آینه است؟ نه، هی مو نمیزنه. ولی او اصالت داره، این هیچی نداره، از خودش هیچ نداره، چون آینه است. اینطور شد. حرارت کوره همون مقدار، نوری که تو اون هست این همون قد. نزلونا عن الربوبیه یعنی بعد بگیم این آهن نورانیه؟ بله. این آهن حرارت داره؟ بله. بگین این آهن ظلمته؟ بله. این آهن چه میدونم حرارت نداره؟ بله. به خودش نگاه کن، هیچی. به جلوگری اون خالقش درش نگاه کن، همه چی. این که همون امامی که میگه من ازل الازلینم، اقل الاقلینم، ذلیل ترینم، کوچکترینم، حقیر ترینم، بعد میگه این حرف فقط امام سجاد نیست، حرف همه اهل البیت. همون امام میگه که انا جنب الله، انا عین الله، انا ید الله، دست خدا، چشم خدا، پهلوی خدا، گوش خدا، قلب خدا، اذن واعیه. توجه فهمیدین چی شد؟ پس نزلونا عن الربوبیه این نیستش بگیم نه پیغمبر چه کارو رزق دادن، این اصلا میشه اسم ابلیس، از این طرف نیفتادم. انکار وساطت واسطه فیض طرد ابلیسی داره، باید آدم حواسش باشه. این هم عرض کردم تو قرآن آمده که اهل البیت معرفی کرده که بگه همه این نعمت ها از نعمت های وجودیتون تا از نعمت های هدایتیتون تا در راه خیری که حرکت میکنین همش به واسطه برکت فیض، واسطه فیض. بنابراین تشکر کن، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. تشکر نکنه قرآن میفهمد به عذاب شدید مبتلا میشه. فمن شکره فانما یشکر لنفسه و من کفره فان الله غنی حمید. اولیاش هم همینه، استغناء الهی در وجودشون نسبت به مادون هست. و من کفره فمن اون چیه فن نعذابی لشدید اولش گوه آقای لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی. کدوم نعمتی که خداوند امر به شکرش میکنه از همه مهمتره؟ این آیه بیشتر ناظر به نعمت ولایته. هرچی نعمت ثقیلتر شکرش لازمتر و الزامیتر. پدر و مادر، مادر شما، پدر شما اگر زنده انشاءالله خدا حفظشون کنه، اگر به رحمت خدا رفتن خدا آن همه رو غریق رحمت کنه، میفهمد که پدر و مادرت لازم و شکرن. انشکر لی و لوالدیک. برای چی؟ به خاطر اینکه به من برسی. کسی که شکر پدر مادر نمی کنه به خدا نمی رسه. انشکر لی و لوالدیک. چرا؟ چون الیل مسیر، سیرورت شما به سمت منه. خب پدر و مادر چقدر وساطت دارن در وجود آدم؟ یه وساطت جزئی در تکون جسد انسان دارن، بیش از این ندارن. اگر اینقدر عظمت پیدا میکنه این وساطت که خداوند شکر اون رو در کنار خودش قرار داده و احسان به اونها رو در کنار احسان، در کنار توحید خودش قرار داده، خیلی امر عجیبیه ها. شکرش در کنار شکر خدا، احسان به اونها در کنار توحید. حالا اونی که پدر مادر واقعی، ریشه وجودی انسان، حقیقت انسان به تمام مراتب وجودش، اگر شکر این نعمت به جا نیاد، اصلا قرآن همه ما رو به اون سوق میده. و ابلیس حق این به جای شکرش کفر ورزید به این، به عذاب شدید خدا مبتلا شد. خب تمام قرآن ما رو هی به سمت خاکساری، مودت، علاقه، محبت، هی دستبوسی، خاک راه بوسی نسبت به این خاندان سوق میده. و یک آب خوش از گلوی این خاندان پایین نرفت، از بس امت بد کرد. بعضی از بزرگان گفتند که اگر در این کتاب آمده بود که من از شما هیچی نمیخوام جز این که به خانواده من بدی کنی، ظلم کنی، و این اجر رسالت بود، و اگر قرآن سراسر پر بود از این که از به خانواده من بی احترامی کنی، اگر توصیه کرده بود و از امت طلب کرده بود که به بازماندگان من، به عزیزان من، به روح بین دو جنب من، عجب تعابیری، روحی التی بین جنبی، این روایتی که رسول اکرم در اون روزهای آخر سری رو به حضرت صدیقه فرمودن، اول گریه میکرد بعد خوشحال شد، این دو سه تا نقلش از طریق عایشه است. اونجا ایشون میگه که من به حضرت زهرا عرض کردم که چی گفت پیغمبر بهت، بعد میگه ایشون فرمود که من سری را که رسول الله کتمان کرده فاش نمی کنم، موند تا رسول خدا به جوار رحمت حق رفتن، بعد پرسیدم همینو فرمودن که گفتن که دخترم تو اولین کسی هستی که به من ملحق میشی. اونجا خود ایشون داره و کان مشیهو مشی رسول الله، یعنی این بانوی بزرگوار راه رفتنش یا رفتارش شبیه ترین بود به رسول خدا، یعنی اگه کسی دلش بر رسول الله تنگ می شد به ایشون نگاه می کرد. روح بین دو پهلوی منه، اگر رسول خدا خواهش کرده بودن که تا جایی که می تونین به اینا بدی کنین، شما ببین دیگه بیش از این که کردند و نمیتونستن انجام بدن، یعنی کاری نبود که بتونن انجام بدن از توهین و تحقیر و آزار جسمی و آزار روحی. و آقا امیر مؤمنان فرمودن و ما اصنع به فدکن و غیر فدک، ما به فدک چی کار داشتیم؟ وقتی که حضرت رفتن نامه فدک رو اول گفتگو کردن با خلیفه اول، به اشتباهش پی برد، نامه نوشت که نه فدک تحت اختیار فاطمه زهرا باشه. وقتی که این نامه رو گرفت در راه که می آمدن حضرت به خونه، این خلیفه دوم بهش برخورد کرد، فهمید که رفته پیش ابوبکر، گفت چیه اون تو دستت؟ گفت نامه ایه که خلیفه اول نوشته. گفت به من بده. حضرت وقتی که ابا کردن از این که بدن، در اون تار در بعضی از تواریخ با لغت زد تو سینه حضرت.